درصد سود به شما بده، یعنی 400 هزار تومان اگه اینو خریدید حدودا میشه 100 هزار تومان، 100 خورده هزار تومان سود باید بده. محصولی که زیر 30% 25% سود داشته باشه کلا به کسب و کار شما کمک نمیکنه.
بله، امروز داریم در مورد قیمت گذاری صحبت میکنیم. اگر صاحب کسب و کاری هستین، اگر تولید کننده هستین، به ما بگین که بحث قیمت گذاری رو چطور مدیریت میکنین و چطور روی محصول خودتون قیمت میذارین. با توجه به متغیرهایی که در بازار هست، آیا بعد از فروش محصولتون پشیمون نمیشه، میگه ای با کاش نفروخته بودم، ارزون دادم رفت، الان نمیتونم همون محصول رو جایگزین کنم. علتی که بسیاری از کسبه بهش اشاره میکنن، میگن الان من اینو با این قیمت بهت بدم، خودم نمیتونم به این قیمت بخرم. حالا شما تجربتون رو به ما بگین از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 و تلفن 22-65-25-25.
سلام، خسته نباشین. ایرانی ها عامل های زیادی داره، یکیش تغییر اقلیمه. باید قبول کنیم که تولیدمون کم بوده، با واردات مشکل مردم رو حل کنیم. اگه واردات درست درمان داشته باشیم این مسائل رو نداریم. خدا حافظ شما.
بله، این هم نظر شنونده‌ای بود که با ما همراه شدن و صحبتشون رو شنیدیم. آقای دکتر آسیاچی، یه نکته ای رو من می‌خواستم از خدمت شما سوال بکنم که اصلا قیمت گذاری دستوری خوبه یا نه، یا شاید مثل خیلی از کشورها عرضه و تقاضا باید تعیین کننده بازار باشه.
ببینید، سوال موقتی گرامی، قیمت گذاری دستوری اولا که هیچ اقتصادی، حالت اقتصاد آزاد، خیلی کاربرد نداره. پس ان به تورم، به رانکاری منجر چه یه واقعیت باید بپذیریم. اما در استثنا بعضی موقع انجام میدن بعضی سازمان ها، بعضی کشورها، اونم در شرایطی که همه اقلام اولیه، همه شرایط اولیه رو برای تولید کننده یک فراهم میکنن، دو به طور تضمینی هم ازش میخرن. ما الان قیمت دستوری برای بعضی از صنایع میذاریم. خب میگم، من ماهیت کارم بیشتر تو صنعت و با کارخونه دارا و کارخونه ها در ارتباطم. قیمت دستوری برای سازمان میذارن ولی ازش نمیخرن.
بله.
خب این نمیتونه جا بیفته قطعا، اگر به خصوص مسئول اون محصول خیلی پرطرفدار نباشه. پس قیمت گذاری دستوری مطمئن باشید به تشنج، به تشنج بازار البته منظورمه.
بله.
تشنج قیمت گذاری و قطعا رانتخاری، چون اگر اون محصول یه محصول خاصی باشه، خب خیلی ها با اون قیمت دستوری از سازمان میگیرن، تو بازار آزاد با یه قیمت دیگه میفروشن. نمونه‌اش هم زیاد دیدیم تو سالهای اخیر. قیمت گذاری یک پدیده از احکام آمیخته بازاریابی که یک سازمان در هنگام بازاریابی و عرضه محصولش به بازار بر اون اساس قیمت گذاری انجام میده، که البته به مسائل جغرافیایی ربط داره، به شرایط انحصار ربط داره.
بله.
به شرایط رقابت ربط داره، یعنی اون ست عامل دیگه هم تأثیر دارن و بعد عرضه کننده قیمت رو تعیین میکنه. ولی وقتی شما میاد قیمت رو دستوری میداری، عملا عرضه کننده چون رو عوامل دیگه آمیخته بازار هیچ کنترلی نداره، عملا یا متضرر میشه یا منجر به سودای عجیب غریب و غیر طبیعی میشه.
بله. آقای پیشه‌ور، شما نظرتون چیه؟
ببینید، قیمت های دستوری کلن به ضرر تولید کننده از تشکرین، بنابرای این دلیل که کشاورز بر اساس بازار محصولش رو تهیه کرده، خدماتی که از مجموع گرفته، و اگر نتونه توی این محصول سود مناسب رو ببره، درسته قیمت دستوری یک بار اعلام بشه، خب چون محصولش فسادپذیر رو دستش میمونه، تنها کاری که میتونه این کشاورز انجام بده برای سال زراعی بعد کلن این کشت انجام نده، به سر وقت محصولی که برایش منفعت اقتصادی داشته باشه. از اینجا چون کشاورزی در سطح ایران خرده مالکیه، کشت و صنعت نیست که بتونه مدیریت دو تا چهار تا انجام بده. به اضافه اینکه اشاره فرمودن برای قیمت‌های دستوری توی محصولات زراعی فسادپذیر، یعنی کشاورز مجبوره به هر قیمتی شده کالاشو زیر قیمت بده که بتونه بدهی‌های خودشو که در فرایند تولید انجام داده پرداخت کنه که مشمول زیان بیشتر از این نشه. من جمله مثلا سود سرمایه در گردش، شما اگه یک روز تأخیر دیرکرد داشته باشی به جای 23% با 30% پرداخت کنی، مجبوری که کالاشو زیر قیمت بفروش که بتونه مشکلات اقتصادی من جمله بانک یا طلبگارایی که بالاخره هم سم باشه یا کود باشه یا دیگر نهاده باشه پرداخت کنه. از این جهت چون خرد مالک هستش مجبور این کار انجام بده و عمدتا هم محصولی هم که از دستش در رفت اگر بخواد یک ماه بعد همین رو بخره باشی با قیمت دو برابر اینو از بازار تهیه کنه.
خب فاصله بله
فاصله بین تولید کننده و مصرف کننده انقدر تناوب دلال و بازرگانان زیاده، عمدتا سود رو اون واسطه ها داره میدارن. پیشنهاد ما این هستش همین. که بلکه پیشنهاد ما این هستش که دولت یا شرکت ها یا نهاد های ورود پیدا بکنن این گپ رو به حداقل برسونن که نه تولید کننده مصرف آسیب ببینه نه مصرف، اینا هم سود متعارف شنو بارن. برای همین هم اینا باید شناسایی بشن و شناسنامه دار محصولات بازرگانی هم باید اینا شناسنامه دار باشن، از کی خریدن، به کی میخوان بفروشن، با چه مقدار سود رسه، و به اینا هم دولت حمایت بکنه سودای 10% 15% به اینا بده که اینا تسهیلگری رو انجام بدن. وگرنه اگه این اتفاق نیفته هر دو هم مبدا هم مقصد درسته آسیب میبینه و کشاورز تنها فردی هستش که تو این وسط داره ضرر میکنه. و تا حالا هم اتفاقی که افتاده برای حمایت از مصرف کننده همیشه تولید کننده سرکوب شده و این آسیب جدی هستش توی امنیت غذایی.
خب اجازه بدین جناب آقای محمد علی اصفهانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای اصفهانی عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت از تولی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده مال گرامیتون عرض سلام و ادب و احترام.
خیلی از شما سپاسگزارم. آقای اصفهانی یه قیمت معمولی روی بعضی از کالاهایی که برچسب قیمت دارن درد شده، قیمت تولید کننده، قیمت مصرف کننده. آیا سازمان تعزیرات فقط در مورد اون قیمت محصولاتی که برچسب شده روی کالا ورود میکنه که حالا فروشنده قیمت بالاتر نده، یا اینکه نه این گستره فعالیتش بیشتر هست و بیشتر ورود میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض و تبریک دارم به مناسبت عید.
خانم صدا رو ما نداریم،
اجازه بدیم صدا رو تقویت کنن. بله بفرمایید آقای اصفهانی، بلندتر لطفا صحبت بفرمایید.
منظور شریفتون عرض بکنم که قیمت گذاری فرقی نمی کنه چه به صورت درد شده روی بسته کالا باشه و یا اینکه نرخ گذاری که برای کالاهایی که معمولا تو کشور ما حالا به هر دلیلی باید هم بگیم متاسفانه به صورت سرد شده و درجه بندی عرض داده میشه که مهمترینشون سبزیجات و میوه ها و از کنم که مواردی مثل سیب زمینی، پیاز و امثال اینها هست، اینها هم مشمول قیمت گذاری و در واقع قیمتی نرخنامه‌ای براش مشخص باشه بر اساس اون نرخ باید فروش صورت بگیره. اگر مازاد بر اون فروخته بشه قطعا گران فروشی و سازمان تعزیرات مکلف هست که در مورد گزارش هایی که ضابطین برای اونها میفرستن
یا مردم
بکنه و یا مردم بله و مقصاده مردم در دو قالب ممکنه برای سازمان تعزیرات گزارش بدن، یکی گزارش تخلف که خودشون شکایتی تو این زمینه ندارن یعنی شاکی خصوصی محسوب نمیشن و در مواردی هم خودشون خرید کردن و علاوه بر اینکه گزارش تخلف میکنن خودشون هم شکایت دارن از فروشنده که اونجا به عنوان شاکی خصوصی از اونها هم اخذ توضیح میشه و به شکایتشون رسیده میشه.
بله، بعضی وقتا هست که این بحث قیمت گذاری محصول به تولید کننده صدمه وارد میکنه آقای اصفهانی و باعث میشه که حالا اون جنس و کالایی که با قیمت بالاتر داره بازار توی بازار به فروش میرسه، اون فاصله نصیب واسطه بشه به جای اینکه نصیب تولید کننده بشه، یا اینکه مصرف کننده بتونه اون رو با قیمت مناسب تر خرید بکنه. اصلا رو خود بحث قیمت گذاری میخواستم ببینم نظر شما به عنوان سخنگوی سازمان تجهیزات حکومتی چه هست؟ آیا ما میتونیم اجازه بدیم بازار خودش با عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت باشه و این رقابت تعیین بکنه که چه کالایی با چه قیمتی فروخته بشه و مصرف کننده انتخاب بکنه؟
بله، ببینید قاعده کار دقیقا همینه که از سالی فرمایی در همین دنیا به همین منواله که معمولا بازار با رعایت اصول رقابتی تنظیم میشه از طریق خود بازار. متاسفانه در کشور ما به لحاظ این که خب دلایل متعددی داریم، از جمله اونها بحث نبود سیستم نظارت کلی، چون در جاهایی که در واقع بازار تنظیم کننده وضعیت خودش هست، نظارت حتما از راهی مراجع نظارتی و دولتی هم وجود داره، دخالتی وجود نداره ولی نظارت وجود داره. در کشور ما متاسفانه به لحاظ این که خب دلایل متعددی داره، هم بحث آمایش سرزمینی بود به لحاظ این که بدونیم چه مقدار محصول تولید میشه، چه مقدار محصول مصرف میشه، چه مقدار باید صادر بشه، چه مقدار باید وارد بشه، چه زمانی باید وارد بشه، چه زمانی باید صادر بشه، به لحاظ اینها منسجم نیست. علی‌رغم این که متاسفانه به شدت ما با تورم قوانین در این زمینه ها مواجه هستیم، لاجرم مجبور میشن در برخی موارد نه تنها نظارت کنه دولت بلکه دخالت هم بکنه، ولی برای این که در واقع مصرف کننده آسیب نبینه. و الا اون چه که در قانون پیش بینی شده، شما مثلا وقتی سازمان حمایت رو میبینید، سازمان حمایت اسمش سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان هست، یعنی یک جانبه و یک سویه به موضوع نگاه نشده که بگیم خب فقط چیز مصرف کننده رو ببینن، تولید کننده رو نبینن. چه این که اگر تولید کننده فقط یا مصرف کننده فقط دیده بشه، طرف مقابل حتما متضرر میشه. مگه میشه با حمایت از مصرف کننده داشته باشیم ولی از تولید حمایت نکنیم؟ خب اگر تولید حمایت نشه، کدوم تولید کننده میتونه تولید کنه که این مصرف کننده رو استفاده بکنه؟ لذا این تعادلی که وجود نداره در بحث نظارت و رصد همه موضوعات متأسفانه دچار مشکل هست.
بله آقای دکتر آسیاچی، ممکن شما نظرتون بفرمایید راجع به این موضوع؟
خواهش می‌کنم. ببینید قیمت گذاری، من عرض کردم این که به صورت دستوری باشه مشکل ایجاد میشه، قیمت گذاری باید آزاد بشه طبق روالی که در همه جای دنیا یا همه صنایع وجود داره. حالا الان ما یکم برنامه مثلا رفت به سمت محصولات کشاورزی، حالا مثلا سیب زمینی، ولی من کلا به طور کلان، چون ممکنه حالا عزیزان دیگه هم از کارها، کسب و کارها یا صنایع دیگه شنونده ما باشن، عرض میکنم که من عرض کردم گفتم قیمت گذاری معمولا بر اساس قیمت تمام شده، وضعیت تقاضا و رقبا و یه سودی که سازمان برای خودش در نظر میگیره. ولی دقت کنن عزیزانی که حالا کسب و کاری دارن میندازن یا کسب و کاری دارن میخوان قیمت بذارن، چه جوری باید تعیین کنن؟ مثلا من تو سایت خودم مدیرگستر.com یا اصلا اسم من سرچ کنن اطلاعاتی گذاشتم که حالا عزیزانی که کسب و کاری میخوان راه بندازن یا دارن برن مطالعه کنن اونجوری قیمت بذارن. اما ما معمولا چند تا استراتژی کلان برای قیمت گذاری داریم که یکی قیمت گذاری ارزشیه که خب سازمان بر اساس ارزشی که محصولشو برای مشتری تعیین میکنه. این اتفاق که همین الان برای سیب زمینی افتاده، چون برنج گرونه، سیب زمینی هم داره صادر میشه، خب خیلی از عزیزانی که تو انبار سیب زمینی داشتن حس کردن الان برای مردم بیشتر ارزش داره، بیشتر نیاز دارن، پس الان قیمتشو بردن روی عددی. حالا من نمیخوام عدد بگم که خدایی نکرده یا سوء تفاهم بشه بگم ما اینجا قیمت سیزنیه تعیین کردیم. یکی دیگه استراتژی نفوذیه، خب معمولا برای موقعی که من کارم جدیده
میخوام وارد بازار بشم،
بله میخوام وارد بازار بشم، قیمت گذاری پرستیژی تشخیصیه، این معمولا برای موقعیه که من یه برند شناخته شده هستم، بله. مردم هم منو قبول دارن، اگه قیمت بالا هم بذارم میگن حتما یه دلیل قانع کننده‌ای داشته و به خاطر ارزش برندشه، یا قیمت گذاری جمعی و دست جمعی انجام بدم برای اینکه بتونم محصولات مختلف رو کنار هم بفروشم. ببینید اینا انواع استراتژی، استراتژی دیگه هم هست و من وقت برنامه
گرفته میشه،
ولی میخوام بگم اینا روش های نرمال قیمت گذاریه. من دوباره هم عرض میکنم، اگه عزیزان دولت مرد بونم شنونده برنامه هستن، عرض میکنم ما موقعی میتونیم دستوری قیمت بذاریم، از خود کلمه هم پیدا دستوری کاملا هم درسته، ولی مشروط بر این که من به تولید کننده بیام بگم آقا کل مواد اولیه و آنچه که نیاز داری از انرژی، از نیروی انسانی، از مواد اولیه با قیمت تعیین شده من در اختیارت میذارم، یا حاشیه سودم برات آتو من در نظر میگیرم، تو تولید کن، تضمینی هم برای خودم. خب کاری که الان ما تو صنعت داریم انجام میدیم، ما تو خیلی از سازمان ها با پیمانکارامون اینجوری کار میکنیم، خودمون مواد اولیه رو میخریم، بقیه هزینه هاش هم حساب میکنیم، سود فرد هم حساب میکنیم، بعد باید قیمت تضمینی هم ازش میخریم. بعد هم گفتیم که اگه بالا رفت پایین اومد
با ما مواد
اولیه 100 تونه من در اختیارت میذارم، حالا 100 تون رو کیلو 1000 تومن میخرم، یکی رو 10000 تومن،
خیلی خوب،
شما هم بابت هر یه دونه آ درصد یا آ تومن سود میدم. اونجوری میشه قیمت رو مدیریت کرد دستوری، ولی غیر از اون مطمئن باشید به رانت تبدیل میشه، اصلا شک نباید کرد.
آقای پیشه‌ور شما هم خیلی کوتاه راجع به این موضوع در حد یه دقیقه صحبتتون بفرمایید.
بله، در واقع همجور که اشاره کردم در سنوات قبل هم این سبکی بوده، در قالب کشت قراردادی، یعنی قرارداد می‌بستیم با کارخونه، مثلا دانه‌های روغنی کارخونه پنبه یا غلاش، بالاخره هم از آموزشش، پشتیبانی‌های سم و کودش، نظارتش انجام می‌داد. از روز اول قرارداد امضا نرخ محصول برای ما مشخص بود.
بله.
و می‌رفتیم اقدام می‌کردیم، بعد از برداشتم بالاخره بهشون تعدیل می‌دادیم. جالب این که در این فرایند تولید هم اگه شما مساعده تنخواهی میخواستین هم به شما میدادن و این اتفاق میافتد که بالاخره مثل کشت دانه‌های روغنی یا پنبه و که در شمال مازندران که به منطقه طلای سفید مشهور بود همه با این روش انجام میدادن. متاسفانه همه اینا تعطیل شده.
بله.
و فقط واسطه‌گر یا بازرگان در پایان محصول ورود پیدا میکنه، ثمن معامله هم از شما میخره.
بله.
به اضافه اینکه پول شما رو هم بالاخره با تاخیر پرداخت میکنه و این تولید کننده یواش یواش تولید رو رها میکنه.
بله. آقای اصفهانی خیلی کوتاه یه جمله پایانی به ما بگی، ما فرصت زیادی نداریم. خیلی ممنون.
بله.
از شما بحث حمایت از تولید رو بیشتر میخوام روش تاکید بفرمایید.
بله بله، ببینید منم
موافقم
قیمت دستوری مخالفم، هیچکس موافق قیمت دستوری
نیست.
من فرض کردم که شرایط رو باید در نظر گرفت و اساس شرایط تصمیم گیری کرد، چه اینکه ببینید حتی یک نمونه من فکر نمی کنم بشه الان مثال زد که دولت دخالت نکرده باشه و بازار خودش رو تنظیم کرده باشه و قیمت متعارف باشه. بله.
بله.
داریم کالاهایی که خودشون دارن قیمت
می کنن. بله.
ولی همونا هم سرسام‌آور هست، بالاخره باید همه جوانب با هم دیده بشه.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای اصفهانی، آقای پیشه‌ور، آقای دکتر آسیاچی، از سه بزرگوار ممنونم. روز خوبی داشته باشیم. با شما خداحافظ.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
خداحافظ. ممنونم.
خواهش می‌کنم. متشکرم از شما شنوندگان محترم که با ما همراه بودین. دوست عزیزی که گفتن یه سری به سوپرمارکت بزنیم متوجه میشین 912-245. ما متوجه، ما هم داریم زندگی میکنیم تو این جامعه. خیلی از شما دوستان ممنونم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز خوبی داشته باشین. خداحافظ.
بگشا دشت توفانی ببین، پرده بگشا راز پنهانی ببین، من پریشانم پریشانی ببین، من پریشانم پریشانی ببین، نازائر یار خراسانی شدی، در کبیر تشنه بارانی شدی، ساکن این خاک روحانی شدی. کنار تو که خود دارم جانی، کنار تو که خود دارم جانی، رها شد جانم از بی هم زبانی، رها شد جانم از بی هم زبانی، نازائر یار خراسانی شدی، در کبیر تشنه بارانی شدی، ساکن این خاک روحانی شدی.
الله جانه نازائر یار خراسانی شدی، در کبیر تشنه بارانی شدی، ساکن این خاک روحانی شدی.
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
طبق پژوهش‌های مرکز مطالعات راهبردی کشور، اگر روند کاهش موالید در ایران همچنان ادامه پیدا کنه، تقریباً در سال 1415 به نرخ رشد حدود 0% میرسیم. یعنی تا 30 سال آینده از یک جامعه 92 میلیون نفری 30 میلیون بالای 60 سال خواهند بود. علی آقا و همسایش احمد آقا هر دو در جنوب ایران بندرعباس در یک محل زندگی می کردن. داستان این دو مرد بالای 60 سال رو بشنوین و تصور کنین با رشد نرخ کاهشی جمعیت آینده شما شبیه کدوم یکی از این دو همسایه است. سری به خونه علی آقا میزنیم.
علی لحن محله پشتگر و دنیا آمد. سنده 67 سالم. 17 سال و 8 ماه ازدواجم کردم. 12 تا فرزند دارم از این افسر عزیزم و بچه ها اول هم که حسن نهنگه، اینم عروسم، اینم ندوانم، اونم دامادان پسر بزرگ من، اینم دختران پسر بزرگ.
احمد آقا همسایه علی آقا صاحب اولاد نیست، به سرای سالمندان شهر بندرعباس میریم تا از حال و هوای اون با خبر بشیم.
دنیا که خیلی بی‌وفاست، یه روز خوبه یه روز بده، میگذره بالاخره عمرمون تموم میشه. چرا اصلا ما باید اینجا باشیم؟ چرا باید اینجوری بشه؟ 5 ساله که اینجا، اینجا یه زندانه برامون، این زندان سربازه. از زندان میری توی کالیدور دربسته، بعد اجازه بگیری بیای بیرون. اینجا نه، میریم بعد میریم تو حیات، بعد میریم تو اتاق، بعد میریم تو حیات. اینجا هم یه زندانه، منتها اینجا زندان سربازه. دلمون چجوری خوش باشه؟
واقعیت اینه که در حال حاضر نرخ رشد جمعیت در کشور 0.7% که رکودی حداقلی توی تاریخ ایرانه و با ادامه این روند تا سالهای نچندان دور بالای 30% از جمعیت کشور سرگذشتی مثل احمد آقا همسایه علی آقای عیالوار در خانه سالمندان خواهند داشت. پدیده اجتماعی به نام سالمندان تنها. وقتی کشور با وضعیت بحرانی سالمندی مواجه بشه، مشکلات اقتصادی دو چندان خواهد شد.
این مسئله تهدید نسل نتیجهش 10 سال دیگه، 15 سال دیگه این خواهد بود که شما دیگه کشور رو متراکم از نسل جوان مشاهده نخواهید کرد. اینی که بنده این همه تکرار میکنم، تأکید میکنم، هشدار میدم، این به خاطر اینه. بعضی از خطرات و اقدامات خطرناک هست که اثر اون بعد از 10 سال 20 سال ظاهر خواهد شد، اون وقتی که دیگه کاری هم نمیشه کرد.
سالهاست موضوع کاهش نرخ رشد جمعیت و وقوع بحران جمعیتی زنگ خطر را برای کشورمان به صدا درآورده است و حتی کارشناسان پیش بینی کرده اند ایران تا 3 دهه آینده جزو پیرترین کشورهای دنیا می شود. روند شدید کاهش جمعیت در ایران به گونه ای بود که به عقیده کارشناسان کشورمان راه چند صد ساله برخی کشورها را در چند دهه طی کرده است و لزوم سیاست‌گذاری و اجرای قوانین برای تغییر ریل در خصوص موضوع جمعیت در ایران را بیش از پیش ضروری ساخته است.